سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. پیش از شنیدن برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی، خبرها را به شما داریم. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، میگوید که ممنوعیت بر دسترسی دختران به آموزش و کار زنان در افغانستان باید برطرف شود. آقای گوترش در شبکه ایکس تویتر سابق در رشته تبصره‌های امروز نوشت که زنان و دختران افغان باید در تمامی بخش‌های زندگی مشارکت کامل و معنادار داشته باشند. و افزوده که با وصف یک رشته دست آورده‌ها در بخش‌های امنیت، فساد و تولید تریاک در افغانستان، کارهای بیشتری باید انجام شود. و این سخنان را یک روز پس از پایان یافتن نشست دوحه و میزبانیش ابراز کرده است. شاهراه سالنگ دیشب بروی ترافیک باز شد. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان در این مورد گزارش داده. شاهراه سالنگ به روز یکشنبه به دلیل برفباری سنگین مسدود شده بود. در این حال رسانه‌های محلی گزارش دادند که برفباری سنگین در مناطق شمال شرقی افغانستان برخی راه‌های مواصلاتی را مسدود و تلفات هم وارد کرده. بر اساس گزارش‌ها برفباری سنگین در ولایات تخار و بدخشان راه‌های مواصلاتی 16 ولسوالی با مراکز را قطع کرده است. انتظار می‌رود که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا سومین بازی 20 آوره خود را فردا برگزار کنند. افغانستان در دومین بازی دیروز شکست خورد. سریلانکا برای افغانستان 188 دوش هدف تعیین کرد، اما افغانستان توانست 115 رنز یا امتیاز کسب کند. چندین کشور اروپایی در پیوند به درگذشت الکسی ناوالنی، مخالف سیاسی و منتقد سرسخت کرملین در حبس، دیپلماتان روسیه را احضار کردند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، فنلاند، جرمنی، لیتوانیا، اسپانیا، سویدن و هلند از احضار دیپلماتان روسیه خبر داده. در گزارش آمده که بریتانیا پیشتر به این اقدام متوسل شده. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، استفن زروژنی، وزیر خارجه فرانسه، در جریان دیدار از ارجنتاین گفته که سفیر روسیه در پاریس احضار خواهد شد. وزارت خارجه ناروی هم گفته که دیپلمات ارشد روسیه را به خاطر صحبت در مورد درگذشت ناوالنی فرا می خواند. در یک تحول مربوط، وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل به گونه علنی از یولیا ناوالن یا همسر الکسی ناوالنی، مخالف سیاسی و منتقد سرسخت کرملین، حمایتشان را اعلام کردند. آنها برای مسئول قرار دادن مسکو وعده وضع تحریم‌های اضافی بالایش را سپردند. در بیانیه مشترک دیپلماتان ارشد اتحادیه اروپا پس از ملاقاتشان با خانم ناوالنایا آمده که اتحادیه اروپا از هیچ تلاش برای حسابده قرار دادن رهبری سیاسی و مقامات روسیه دریغ نخواهد کرد. مقام‌های زندان منطقه یامالوننتس روسیه به روز جمعه از درگذشت الکسی ناوالنی در حبس خبر دادند. به گفته آنها وضعیت ناوالنی 47 ساله در 16 فوریه پس از قدم زدن خراب شد و او از حال رفت. مقامات روسیه به مادر و وکیلان او اجازه ندادند که جسدش را ببینند، موضوعی که خشم رهبران اتحادیه اروپا را برانگیخت. این منتقد کرملین با اتهام‌هایی که گمان می‌رود عمدتاً انگیزه سیاسی داشته باشد، بازداشت و زندانی شده بود.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی.
قول میتن با بچه ازومیت و دخترش چه ازونام هم دو برابر سن دختر خانوم داشته، وقتی که ازدواج میکنه به خاطر عدم رضایت دختر قربانی خشونت های خانوادگی میشه. اما
صدای زنی را شنیدید که از یکی از دختران منطقهشان یاد کرد که به خاطر لفظ و قول مردان خانواده و بدون آگاهی و رضایتش با پسر عروسی کردند، اما او اکنون با انواع خشونت و مشکلات در خانواده شوهرش مواجه شده است. عواقب این گونه لفظ و قول پدران و یا برادران خانواده در مورد ازدواج دختران تا چی حد زندگی آینده دختران رو با خشونت و بدرفتاری ها گری خواهند زد؟
که دمله سر می آمد شک خواهیم می گرفت، باز قلبم دیگه ده یک پرش می شد. تا یه روزی شد که بستر ماندم لط گوه می کردن مزبان به دو منزل افت پشت سر.
موضوع را در این برنامه زن و زندگی از نظر حقوقی، شرعی و گوشه های عاطفی آن به بررسی میگیریم. با ما باشید. دوستان شنونده، در شماری از خانواده ها به خصوص در قرا و قصبات افغانستان دیده شده است که تصمیم نهایی در رابطه با یک موضوع خانوادگی را مردان می گیرند. حتی در تصامیم مهم و حیاتی دخترانشان خود را حقدار می دانند، در حالی که دخترانشان آگاهی نداشته بدون درخواست رضایت آنان به ازدواج مردی در می آورند و برای دختر می گویند که باید این ازدواج صورت بگیرد، به دلیل اینکه برادر یا پدرش با طرف مقابل لفظ کرده و قول دادند. و هرگاه دختر جرأت بکند و بگوید که آن مرد را نمیخواهد، از طرف پدر و یا برادر مورد خشونت و لاتکوب قرار میگیرد. چون این مردان با تحمیل اراده و لفظ و قول خود در انتخاب همسر دختر و یا خواهرشان خود را حقدار دانسته و اگر دختر با این تصمیم مخالفت نماید، این کارانه و گستاخی او میپندارند که با این مفکوره زن حتی در تمایلات قلبی و روحی خود هم لازم است تابع مرد باشد. نسرین باشنده ولایت غزنی از یکی از زنان قربانی این گونه خشونت در منطقه شان یاد کرده میگوید:
به خانم را میشناسم که از ولسوالی خود ما از خوجا عمری، کسی که پدر از او رفاقت و دوستی داشته، قول میتن با بچه از او میته و دخترش چه از اونام هم دو برابر سن دختر خانوم داشته، وقتی که ازدواج میکنه به خاطر عدم رضایت دختر قربانی خشونت های خانوادگی میشد، اما شوهرش خانوم دیگه میگیره، این بیچاره را سرش بسیار ظلم میکنه، خسور و خشو و ننو تمام کارهای شاقه سر خانوم انجام میتن. خانمای زیادی را میشناسیم در غزنی که بدبختانه قربانی همی موضوعات فامیلی شدند.
گفته می شود زنان زیادی هستند که مردان خانوادهشان در مورد زندگی آینده و عواطف و همه آرزوهای دختران تصمیم می گیرند و آنها را مجبور می سازند تا مردی را که نمی شناسند و علاقه هم به او ندارند خود را به وی تسلیم کنند. رازیه زن دیگر است که پدرش در 13 سالگی او را وادار به ازدواج کرده، به دلیل اینکه قبلا او با جانب مقابل لفظ کرده است، اما اکنون این زن به اثر عدم تفاهم با شوهر خود همواره با خشونت و آزار شوهر و خانوادهش گرفتار است. از وی بشنوید که میگوید از تحمل خشونت ها چگونه اصابش ضربه و صدمه دیده است.
اول بر من سردردی پیدا شد که در خانه شوهرم زیاد ناراحت بودم که دمله سر می آمد شک خواهیم می گرفت، باز قلبم دیگه ده یک پرش می شد. تا یه روزی شد که بستر ماندم رد کوبا می کردن مزبان به دو منزل افتی پشت سرم ده زمین خورد، رگوی گردنم سرم درد داره.
از سوی دیگر بعضی از پدران می گویند فرزندان در امر ازدواج مکلف به پذیرش تصمیم والدین هستند که عرف و سنت های جامعه افغانی نیز به او ارزش قائل است.
ازدواج یک پدیده است که تجدید نمی شود. باز در کشور ما شما مسئله ناموس است. در تصمیم گیری اولادها رول عمده را والدین دارد. هر اولاد باید از هدایت پدر مادر استفاده کند.
اما فیض محمد یک تن از آگاهان امور دینی می گوید نظر و رهنمایی های لازم والدین بر دخترانشان بد نیست، اما انتخاب همسر را نباید بر آنان تحمیل بکنند. اینکه چنین نکاح به دلیل لفظ و قول مردان و عدم رضایت و آگاهی دختران از دید شریعت چگونه است از وی در این مورد می شنویم.
به اساس دستورات شرعی انور به هیچ صورت هیچ فرد از افراد خانواده حتی پدر دختر هم بالای دختر بالغش حق نکاح اجباری و تحمیلی را نداره، ولی برای دختر لازم است ای که در حدود احکام شرع به مشوره پدر و کلان خانوادهش حرمت گذاشته و جبر از طرف شریعت وجود نداره. دستور محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است: لا تنکحوا الایم حتی تستأمر ولا تنکحوا البکر حتی تستأذن. قالوا یا رسول الله و کیف اذنها؟ قال ان تسکوتا. یعنی زن بیوه بدون مشورت با او و دختری باکره بدون اجازهش به نکاح داده نمیشه. گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه دختر چی گونه است؟ فرمودن این که سکوت کند. اگر با وجودی که شریعت محمد صلی الله علیه و سلم ایشان را از ازدواج اجباری دختران وزیر دستانشان منع فرموده، باز هم به چنین عمل خلاف شرع متوسل میشن. این گونه افراد شرعاً ظالم بوده و خداوند جل جلاله ظالم را به جزای سخت در دنیا و آخرت خبر داده است.
به گفته عبدالولی صافی یک تن از حقوقدانان افغان، حق ابراز رضایت دختر در ازدواج در قوانین افغانستان با صراحت ذکر شده است و افزوده می گوید
رضایت طرفین در عقد نکاح از ارکان عقد نکاح است. زمانی که رضایت نباشد بس عقد نکاح باطل است. در این عرصه قانون اساسی در ماده 24 خود آزادی حق طبیعی هر انسان را تصریح نموده در حدودی که سبب سلب آزادی دیگران نگردد. در صورتی که دخترها مورد خشونت قرار میگیره و یا سلب رضایت میشوند در عقد نکاح، بهتر است که خودشان با فامیلشان موضوع را مطرح بسازند. در قدم دوم اگر چنین نشد، محاکم فامیلی مراجعه نماید و موضوع رسیدگی صورت بگیره.
اکنون نظریات مردم را نیز در مورد تصمیم ازدواج دختران از سوی مردان بنابر قول و قرارشان با خانواده جانب مقابل با شما شریک می‌سازیم که آنها در این مورد چی می‌گویند.
اسم من شفیق است، باشنده شهر کابل. در بعض از مجالس بعض مردم میشینن و بعض گپا یاد میکنن که مثلا قول است که دخترت به نام بچه ایم است یا ایره به جای نکنیم. این در حال صورت میگیره که اصلا نه خودم و بچه خبر داره یا نه خود از دختر خبر داره که وقتی به نام ازی شده تا چندین سال پیش تا این از دوره طفولیت یا مثلا تفاوت سنی می داشته باشن یا بین خود دختر خرد می باشه بچه کلان می باشه. سر به اینکه ما قول دادیم یا اگه ما سر قول خود استاد نباشیم او فامیل از ما خفه میشه و دوستم از ما خفه میشه و طبعا زندگی از او خراب میشه. سر بینیمی که ما یک قول دادیم به دوست خود باید سر قول خود استاد باشه که گپ متاسفانه بسیار گپ خراب است، اما در افغانستان متاسفانه که هنوزم جریان داره.
صدف دانش هستم از ولایت کندز و ازدواج های اجباری در ولایت کندز خیلی زیاد است. یکی از دوست های خیلی نزدیکم که به ازدواج اجباری داده شده بود بعد از 6 ماه با جنگ ها و کشمکش های خانوادگی که داشتن قربانی این ازدواج شد.
نام ما غفار است، باشنده شهر کابل. لفظ قول را که سرش استادگی میکنن او باید سنجش درست شد و چار اطرافش دختر خدا بر یکی از دوستای خود لفظ میکنن. باید بر اولاد خودم یک قبط نظر خدا بگوید.
به همین طریق ترتیب روانشناسان میگویند ازدواج دختران به اساس قول و لفظ مردان خانواده در عدم رضایت دختر صدمه های جسمی، روحی و روانی، طلاق و ده ها گونه مشکل دیگر را به خصوص در زندگی آینده دختران به وجود آورده می تواند. منیر نثار یک تن از روانشناسان افغان و استاد در یکی از پانتون ها در شهر کابل با توضیحات در این باره.
اگر دختران با این خشونت های خانوادگی روبرو میشن، با این مسائل و با این ناراحتی ها روبرو میشن، متاسفانه از لحاظ صحت روان فرد خوبی نخواهند بود، یعنی سلامت روان نخواهد داشتن. ما خیلی از دختر خانم ها را داریم که باورهای خودکشی دارن، افسرده شدن و با اختلالات زیاد روانی دیگر روبرو هستند و یکی از دلایل اصلیش هم ازدواج های اجباری بوده یا خشونت های خانوادگی بوده که به نحوی از طرف پدر خانواده، از طرف برادر خانواده تحمیل شده و بالای اینها و با اینها را با یک فشار بیش از حد روانی روبرو ساخته. موضوع دومی که میشه جز از مشکلات شناخته شوی هست که متاسفانه وقتی که خود خانم خانواده، خود دختر خانواده یک فرد ناسالم باشه، از لحاظ روانی صحت نداشته باشه، این متاسفانه روی وضعیت خانواده تاثیر بسیار سو و بد میگذاره. یعنی در خانواده که خشونت هست، در خانواده‌ای که جبر است و به نحوی هر حرف مرد قبولانده میشه، متاسفانه فضای خانواده به نحوی تمام ناسالم میشه و مشکلات وافر دیگر به وجود میاره. یعنی هر فردی که جزء خانواده هست در یک فضای ناسالم و در یک فضای با مشکلات فراوان زندگی خواهد کرد. موضوع سیوم که ما میخوایم به او اشاره داشته باشیم و جزء از مشکلات و جزء از بدبختی هایی هست که میتونه به دختر خانم به وجود بیاره و هست که دختر خانم از لحاظ اعتماد به نفس و عزت نفس بسیار یک فرد ضعیف خواهد بود، چون تصمیم گیرنده زندگیش خودش نیست، صلاحیت به زندگی خود نداره. پس چگونه فرد باشه که عزت نفس داشته باشه، به خود اعتماد داشته باشه و بتونه از پس چالش های زندگیش بیرون بیه؟ که متاسفانه اگر در خانواده ای که خشونت هست و هر چیز به جبر بالای زی قبولانده میشه، او یک فرد بی اختیار هست و هیچ اختیار در زندگی خود نداره و به همین خاطر عزت نفسش اصلا صفر هست و هیچ کار نمیتونه انجام بده و این جز از مشکلاتی هست که برش به وجود میاره.
خب استاد، اگر شما بگوین که راه حل این موضوع چگونه است تا این گونه خشونت ها که مثلا مردای خانواده در قسمت ازدواج اجباری دخترانشان تصمیم میگیرن و بدون رضایت، بدون آگاهی دخترانشان، چی راه ها را شما پیشنهاد میکنین به خاطر کاهش همچو کارها؟
با باور ما بهترین و معقولترین راه حل ای هست که سطح آگاهی مردم بالا ببریم. اگر یک پدر خانواده، یک برادر خانواده از حقوق دخترش، از خواهرش خبر داشته باشه، آگاهی داشته باشه، از حق و حقوق خود با خبر باشه، من مطمئن هستم دست به خشونت نمیزنه و بالای فرد تحمیل نمیکنه، چی او بحث ازدواج باشه، چی بحث کار باشه، حالا هر موضوعی که باشه. یعنی مهمترین راه حلی که میشه به او زیاد تاکید کردی هست که سطح آگاهی مردم بالا ببریم و با این کار میتونیم با کارهای مختلف، با شکلهای مختلف انجام بدیم، از شبکات اجتماعی استفاده کنیم، مکاتب بیشتر رشد بدیم در دهات و قصبات و همه قسم مراکز سوادآموزی را در مراکز و در اطراف کشور زیادتر بسازیم تا مردم سطح آگاهیشان بلند بره. یعنی هر چقدر آگاهی دهی میشه در این مورد میتونه یک راه حل خوبه باشه. موضوع دوم که میشه جزء از راه حل شناخته شه و میتونه بر ما در همچو شرایط کمک کنه ای هست که دخترانی که تحت خشونت قرار میگیره، اینها هم باید از حق و حقوقشان با خبر باشن. متاسفانه خیلی از دختر خانم ها به این فکر میکنن که چیزی که خانواده تحمیل میکنن من مکلف هستم کور قبول کنم و من اصلا حق ندارم، اصلا حق انتخاب ندارم و از خود بی خبر هست، از حقوق خود بیخبر است. اگر ما به دختر خانم هایی که در همچون شرایط بسر میبرن، برای اینها اطلاع رسانی میکنیم، برای اینها از حقوقشان، از حقشان گفته میشه، میتونه یک راه حل باشه که به آنها کمک کرده باشیم. و موضوع سیوم، هر چقدر که در قسمت سالم ساختن خانواده ها یا فضای خانواده ها کار صورت بگیره، همه قدر میتونه از خشونت های خانوادگی، علل خصوص از خشونت در مقابل خانم ها جلوگیری شده باشه. پس به این اساس باور من هست که هر ازگاه ما تونستیم خانواده ها را سالم بسازیم، ما میتونیم اعضای خانواده را، هر عضو خانواده را یک فرد سالم بسازیم و بالاخره حقوق هر کس به شکل بسیار درست منظم مراعات شود.
اما چرا معمولا در نزد برخی از مردان افغان، به خصوص در ولایات و قریه ها، چنین ذهنیت های وجود دارد که با استفاده از زور و فشار بر دختران یا خواهرانشان در مورد مهمترین تصمیم زندگی آنها که همانا ازدواج از خود را حق دار می دانند؟ چون چرای این موضوع را در یک مصاحبه که با خانم سریا احمر یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان انجام دادم می دانید. خب خانم احمر، بسیار زیاد تشکر از اینکه بر ما وقت دادین. میشه آغاز لطف کنین بگوین که چرا در شماری از خانواده ها مردان در همه مسائل فامیلی تصمیم میگیرن، حتی در قسمت تعیین انتخاب همسر بر دخترانشان، قسمی که دیده شده مردان خانواده بنا به قول لفظی که با بعضی از دوستان و آشنایان و نزدیکانشان دادن که گویا دختر خود به اون شخص میتن، چی او مرد موسن باشه یا برازو یا بر پسرش وعده میکنه که به ازدواج از اونا در میاره. میشه بگوین چی دلایلی داره ای کار ای گونه مردان؟
افغانستان تا جایی که ما و شما شاهد هستیم به شدت یک کشور نظام پدرسالاری و قبیله‌ای داره. بدبختانه نگرش های تعریف شده از دین آنچنان قوت داره که اکثریت با امو عقیده به ازدواج اجباری دختران خود میپردازن.
درست. خب به نظر شما ازدواج های اجباری دختران به چند عوض که از سوی مردان خانواده سر دخترانشان تحمیل میشه؟
یکی خو امو ازدواج اجباری است که در کودکی دختر را به نام پسر میکنن و او را مجبور میسن تن به ازدواج وقتی که کلان میشه به تخواه و پسر او راضی است نیست. نویدگیش به بد دادن است که بعد از خطا و یا قتل که از طرف یکی از اعضای خانواده صورت میگیره و خانوادهشان تصمیم میگیره که یک دختر بارو که خرد و نابالغ هم باشه او را به بد بتن. نویدگی یک شوهر یک زن در یک خانواده فوت میکنه و او را ننگ میدارن که با دیگر غیر از خانواده خودشان ازدواج کنن و او را هم مجبور میسازن که با یکی از پسران خانواده خودشان ازدواج کنه. نویدگیش در روستاها پدران که فقیر هستن و گرسنه و محتاج هستن دختران نابالغ و نوجوان خود در بدل پول و حتی مواد خوراکی به ازدواج جبری میارن. امی قسم دو خانواده تصمیم میگیرن که یک دختر و یک پسرشان با یک پسر و دختر دیگه ازدواج کنن.
بله تشکر. شما چی را کارایی را بهتر می دانین به خاطر امی حق تلفی دختران که معمولا از طرف پدر یا برادر و دیگه بزرگان خانواده به موضوع ازدواج و آینده دختران تحمیل می شه؟
وضعیت زن ستیزانه مردهای جامعه سنتی را وقتی ما از بین برده میتونیم که سطح آگاهی در بین زنان خود زنان بلند بره و امر آگاهی دهی و روشنگری در این راستا در جامعه بیشتر معارف، تحصیلات، رسانه ها، نهادهای مدنی و تمام کسانی که به عنوان شهروند فعال این درک دارن باید تلاش بکنن و در این راستا کار بکنن که از درون خانه ها و زنان از حق و حقوق خود آگاه شوند. تا وقتی که زن حق خود نشناسه و برای تغییر حرکت نکنه ما نمیتونیم وضعیت تغییر بدیم.
خانم سریا احمر فعال حقوق زن، خیلی ممنون و سپاس از شما که به سوالات ما پاسخ ارائه کردین. امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا راه های حل مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را در این مورد برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد علایار و مددکارتان.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان امی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان برنامه ما آقای سید محمد ظاهر محسنی، مشهور به نوید، هستند که خودشان گردانده برنامه نشرات کتاب نیز می باشند. محترم آقای نوید محسنی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. سب
یک دنیا تشکر. نظر صاحب چه کلام شیرینی که انسان مثل مرا مهمان آزادی کنیم. آزادی نیاز فطری هر انسان است.
آقای نوید، مثل همیشه بفرمایین اگر خود معرفی کنین بسیار زیاد خوش میشیم. آقای محسنی،
نام مد تذکره بوده است سید محمد ظاهر محسنی، و بعد چون در دوران جهاد در یکی از مناطق محروم افغانستان مکتب را تأسیس کردم و خدا را شکر موفق شدیم رو تا سنف 12 ارتقا بدیم، در اونجا شاگردایم برای من لقب نوید دادند. به او دلیل در کتابایی که پخش میکنم، در آثار هنری که گاه گاه خلق میکنم، در اونا ترجیح میتونم که نام نوید بگویم که ما شاگرد ادبیات فارسی هستم.
خب محترم آقای سید محمد ظاهر محسنی، مثل همیشه که در این برنامه عادت دارم، من مخصوصا اگر من مصاحبه انجام بتم، از خود مهمان خواهش میکنم که اگر بر زبان خودشانه به شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی ای بکنن، در کدام سال تولد شدن، مثلا مکاتب ابتدایی و ثانوی را کجا خواندن، دانشگاه را کجا خواندن. به این شکل ادامه میتیم. بفرمایین اگر خود معرفی کنین بسیار زیاد خوش میشیم. آقای محسنی،
متولد 14 اوت 1342، ولسوالی مرکز بیسود، ولایت مردان میدان وردک، و دره که در اونجا متولد شده معروف است به دره کجاب، که آب از امو دره به بند چک وردک میرزه که قسمت از برق کابل در دوران صلح و امنیت تأمین میکرد. ما در بخش هزارجات هستیم، با وطندارای وردک همسایه هستیم. یه نکته قابل تذکر میبینیم که در زمانی که کابل دچار جنگای تنظیمی شد، شایعه بود که سنی و شیعه یا افغان و هزاره بین هم جنگ میکنم. این میگفت در منطقه ما مطلقا دروغ بود. ما با وطندارای وردک خود میانه بسیار خوب داشتیم، داریم و خواهیم داشت. این کسایی که کوشش میکنه تفرقه قومی بندازه، به نظر ما ناکام میمانه توطئه‌شان.
خب در مورد تحصیلات تا نگفتین.
من مکتب ابتدایی را میشه گفت در اسپنکلای خوندیم، ولی واقعیت امری است که ما در عراق بودیم. سال 52 که از عراق پس آمدیم، یک ذره مرا به مشکل در مکتب پذیرفتن. در زمان داود خان بود، خدا رحمتش کنه، از بیسود رایی میکرد در کابل، از کابل رایی میکرد در بیسود. بالاخره بعد از یک مقدار زحمت و تلاش من موفق شدم در مکتب اسپنکلای سنف 4 و 5 امتحان سویه بتم و در سنف 6 شامل شوم. دیگه مکتب ابتدایی را در اسپنکلای خوندم، بعد از او به ترتیب رفتم در متوسطه سرای غزنی، از متوسطه سرای غزنی در لیسه قاضی، و از لیسه قاضی سال سنف 2 لیسه قاضی بودم که به دلایل مشکلاتی که در افغانستان به وجود آمد، من تحت تعقیب قرار گرفتم و مکتب اعلام دادم طرف مناطق آزاد شده، یعنی مناطقی که تحت کنترل مجاهدین و زمان بود. رفتم و در اونجا یکی دو سال سپری کردم که من کورس اکابر برای مردا ساخته بودم هم شیرین بر خانوما و بعد با مجاهدین از اون محل دچار مشکل شدیم و اینا تصور کردن که کورس سواد آموزی ساختن مختص به حزب دموکراتیک خلق است او رو اعلام دادیم. بعد رفتم در ایران، البته باید مختصر کنم دیگه، دیدم باز ادبیات در ایران در دانشگاه پیام نور خوان. بعد از او برگشتم در افغانستان و امو مکتب را که قبلا هم تذکر دادم که کل حاصل عمر ممو است دمو زادگاه ما که این منطقه گیروی روزی در کجاب سه دوم ولسوالی مرکز بیسود و ولایت میدان وردک تأسیس کردم و 10 سال عمرم امونجا گذشت.
بالاخره سرحد شما چطور به خارج رسید؟
من سال 99 میلادی منطقه ما را طالبا گرفت در دوران اول و اینا پیش از این به مجرد مسلط شدن در منطقه از امون مکتبی که در ساختنش سهم بزرگ داشتم من در تأسیسش از لاسپیکر امون مکتب حکم اعدام مرا اعلان کردن. دلیلشون همی بود که من دختر و پسر با هم درس دادیم. به زحمت زیاد یک مقداری از زمینا را گرو دادیم. بازم به یکی از امون زمان از صورت رشوت $5,000 دادیم که اونا مرا تا سرحد ایران رساند و بعد از ایران از سفارت پاسپورت گرفتم. باز طرف اروپا آمدیم و در اتریش پناهنده سیاسی شدم. 2000 وارد اتریش شدم. تا سال 2008 در اتریش بودم که اونجا هم کورس آموزش زبانهای مادری پشتو و فارسی و همچنان قرآن کریم در شهر لینز ساختم. با سال 2007 آمدم لندن و در لندن هم موفق شدیم که تئاتر گوهرشاد بیگم اجرا بکنیم که خوشبختانه در زنده شدن هنر تئاتر بعد از جنگ و تئاتر نقش داشت. از تلویزیون فارسی بی بی سی پخش شد، از انگلیسی پخش شد، از صدای آمریکا، از جام جم ایران و تلویزیونای وطندارا هم از تلویزیون مسکنیار و از شبکه نوید تورنتو یک گزارشای یا به صورت کامل پخش شد و باعث شد که مجدداً هنرمندای بزرگوار به هنر تئاتر در افغانستان که در دوران امان الله خان تأسیس شده بود توجه بکنند. به این دلیل ساکن اروپا شدیم و هنوزم قسمت آبودانه هم اینجاست که یکان کار فرهنگی بکنیم و از جمله تأسیس چینل رادیو کتاب که در خدمت وطندارا هستم و با هنرمندا و نویسنده ها مصاحبه میکنم و اجازه میخوایم شما که یک گپ از تریبون آزادی هم عرض بکنم که دوستا اگر قصد داشتن با رادیو کتاب مصاحبه کنه از فعالیت‌های خود بگن با کمال میل به خدمتشان هستیم.
نتیجه از این کارهایتان چگونه است؟
خیلی زیاد موفق نیستم. دلیلش ایست که سیستم را که البته یک نکته در مورد تحصیل من اینجا جایش از تذکر بتون باز من از دانشگاه المصطفی ماستری خود در رشته دین و رسانه یا ریلیجن اند میدیا گرفتم که باز روش را که برای پیشبرد برنامه های خود تعقیب میکنم من روش کاشت هست. دلیلی که پیش خود دارمی است که در افغانستان برنامه هایی که احساسات مردم را تحریک میکنه که بسیار زیاد است، حتی ابر رسانه ها هم گاهی دچار همین مرض میشه، تحریک احساسات قومگرایی، مذهبگرایی، زبانگرایی، سمتگرایی بسیار زیاد است. بنابراین من لازم دیدم که در رادیو کتاب برنامه خود بر مبنای سیستم کاشت عیار بسازم که به اون سیستم ما مشتری به ترتیب جذب میتونیم. به جای از او کار ما استمرار داره و امیدواریم که داینده ها ثمرش مفید باشد انشاءالله. اما در مجموع راضی هستم، بد نیست.
شما وقتی که صاحب نشرات هستین چگونه یک موقف میگیرین در قبال مسائل افغانستان؟
در قبال مسائل افغانستان من موضع ملی و اسلامی دارم. معتقد هستم که جهاد بر علیه ارتش سرخ ملی بود. نمونه های هم داریم، من باب مثال در زندان و زمان وطندارای سیک ما هم بود و در اون زمان در مصنف دک ما بودم گاگای در جبهه بسود می آمدم، سنفی های هندو باور ما و سیکای ما دروپیا یا دو افغانی که داشتن امور آسپدین و نیولجین و اینی تو گپا می خرید که ایره ببرین با مجاهدین بتیم که آزادی افغانستان بود. ای که متاسفانه او جهاد چقدر بیرحمانه قدش بازی شد و بازی به سرنوشت مردم افغانستان یک بار قضیه است. بنابراین من اصول رسانه‌ای را رعایت میکنم. در او زمان جز مخالفین حزب دموکراتیک خلق بودیم و مخالف کودتا هنوز هم هستم. هر نوع کودتا حتی تریبون رادیو کتاب برای ازی وطندارا با کمال میل و رغبت باز است تا بیایه و گپایی را بگویه که ما به عنوان مخالفینشان از این طرف جبهه متوجه نمیشدیم. اونا بیایه با ما راز دل کنم. من معتقد هستم که هر چقدر بیشتر گپ بزنیم ما به صلح نزدیکتر میشیم. اما گذشته ها را فراموش کنیم و یه گپ حکیمانه پروفیسر کارل پاوپر در نظر بگیریم که بیاییم صادقانه اعتراف کنیم اکثر مشکلات امروز جامعه ما ناشی از کارهایی است که با احساسات پاک در قدیم بنیانگذاری کردیم. این گپ لازم است که هم اسلامگراها و هم طالبا در نظر بگیره تا بتانیم صاحب وطن شویم، افغانستانی داشته باشیم که در او تورست غربی آزادانه بیایه گذر کنه و همه مردم افغانستان آزادانه به کارهای خیش مصروف باشه. مولوی صاحبا در مسجد و ارشادات دینی مصروف باشه، سیاست مدارا زمام امور سیاسی افغانستان به دست بگیره و کار به اهلش سپرده شوه. به تعبیر قرآنی ان تعد الامانات الی اهلها، چون همه زندگی از نظر قرآن امانت الهی است به دست ما و این امانت ها به اهلش سپرده شوه که افغانستان داشته باشیم که یقینا شیرینی و حلاوت از او دوران صلح در کام همه هموطنان ما هست، چی اونایی که ضد جنگ جنگیدن و چی اونایی که جنگ افروزی کردن.
شما روی رای حل های مسلمت آمیز زیاد تاکید کردین. در یه آخر آیت الله واعظ‌زاده بهسودی در یک نشستی که در او نشست حتی مولوی نظامی که از ریاست 05 استخبارات حکومت طالبان هم در او تشریف داشته بعض مسائل به زبان آوردن. از جمله اونا گفتن که اینا گله دارن از رهبر طرف طالبا، از خود هیبت الله خان، که چند موضوع رو گفتن. اونا گفتن که در 3 مورد اشتباه کردن. اشتباه اول در مورد استاد مزاری رهبر ما بودن که اعتماد کردن، اونا اعتمادشان به جا برآمد. دوم مسئله مذهب است، فقه جعفری رو میگن از نصاب تعلیمی انداختن. و مسئله سوم مسئله ناموسی است گفتن. از نقطه نظر اونا میگن که این 3 موضوع باید حل شوه. و در مورد امر به معروف و نهی از منکر در این مورد میگه ما به این مخالف نیستیم، ما با روش تند و خشن مخالف هستیم. از این نوع نشست ها و از این نوع سخنرانی ها چی نتیجه خواهد گرفتن؟
من اتفاقا در این مورد خیلی خوشبین هستم. معتقد هستم که یک افق جدیدی برای گفتگو باز شده، به خاطر از اینکه علمای دینی میای یک امارت اسلامی را مورد انتقاد قرار. امارت اسلامی مطابق دیدگاه طالبان یک امارت است، ولی این بزرگوارا چی در صدر قدرت باشند چی در ذیل قدرت باید توجه داشته باشند که اکثریت مسلمان ها در دنیا متعلق به هر مذهبی که باشه این نوع حکومت حکومت دینی نمی پندارند، حکومت ایدئولوژیک می پندارند. آیت الله واعظ‌زاده بهسودی انتقاداتی که کرد به نظر من بجا بود. من باب مثال وقتی که ما میگیم امر به معروف و نهی از منکر، از نظر دینی این گپ به این معناست که ما مردم به نیکی امر میکنیم و از بدی نهی میکنیم. تعریف بدی و نیکی باید مطابق شرع صورت بگیره، باید فقها او را انجام بده و این فقها باید مورد تصدیق الازهر مصر از نظر مذاهب اهل سنت باشه و مطابق مذهب امامیه من جمله مذهب جعفریه باید مورد تأیید آیت الله های ساکن نجف هشرف یا قم است از اینا باشد. هر کس نمیتونه فتوا بده. و بعد شرط دومی، کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه باید دقیقا بفهمه که نمی کار ازی از جمله نهی که از یک منکر میکنه او جوانه یا او کسی میتونه یک مسلم هم یک چیزی بد را مرتکب شوه، انسان جایز الخطا است، اما کسی که ناهی از منکر است این باید اینقدر علم داشته باشه که او نمو فضا را تشخیص بده که اما امی گپ هایی را نهی کنم امی سر لج نمیفته به حکم طبیعت انسانی. اگر تشخیص بده که این سر لج میشه بنابراین باید منصرف شوه. یک ضرب المثل ما و شما در فارسی داریم که مگه هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. مخصوصا امر به معروف بسیار موضوع دقیق است و اینا وقتی میاید دخترهای مردم در مکانهایی میبره که معلوم نیست در کجا برده، مسلمان که از نظر شرعی امر قطعا ناجایز است. ما در دوران خلفای راشدی میگپاره که نداشتیم هیچی، که حتی در دوران عباسیه و امویه نیز این امورات نداشتیم. اینا اگر یک لطف بکنه، یک بازخوانی در قرائت دینی خود بکنه، مسلمان ها از هر فرقه ای که هست میگه ما پیرو مخلص پیامبر عظیم الشان اسلام هستیم. هر فرقه ای چیره میکنه. ولی واقعیت هم ریست که ما هیچ کدام ما این ثبوت نداریم. از کجا ما میتونیم با معیارا با سنت پیامبر و امورات قرآنی خودمون طبق کنیم از تاریخ اسلام؟ وقتی تاریخ اسلام رو مطالعه میکنیم ما میبینیم که اسلام یک تمدن عظیم را برای بشریت ارائه کرده که در دو چهره های درخشان بسیار داریم که در اون شرق و غرب افتخار میکنه، اگرچه فعلا در مطبوعات عمومی کوبیدن اسلام رایج شده، ولی هیچ کسی نمیتونه ابن سینا را عظمتش و خدماتش در دنیای بشری انکار کنه و همین رقم نو اندیشی های سید جمال الدین افغان نمیتونه کسی انکار بکنه، همین رقم از مولانا مودودی یا علامه اقبال انتقادات آیت الله وایزاده بهسودی به بسیار امور برحق بود و بسیار هم از موضع تواضع صحبت میکرد. عرض مایی است که یه علمای کرام و همچنان طالبا که امروز توب در زمینی از اوناست که چی رقم بازی میکنه، هم صلح دادست از اوناست هم جنگ دادست از اوناست. من میگم از احتیاط کار بگیرن، دنبال براندازی نباشن، دنبال ازی باشه که یک حکومت قابل پذیرش برای همه به وجود بیاید. افغانستان طبیعی است که با سیر تاریخی تکامل میکنه. وقتی ما تاریخ معاصر افغانستان رو بخوانیم و صلح پسند باشیم، از دوران نادرخان مرحوم تا دوران داوودخان 50 ساله صلح داشتیم. آدم های مبتکر را ما از مردم داشتیم. من با مثال خدا رحمت کنه حاجی نادر ترکمنی را که شهید شد، ایشان از جوالیگری تا سطح عضویت پارلمان ارتقا یافت. ما تاریخ خود واقع بینانه ببینیم و به سوی صلح برگردیم. وقتی که صلح آمد، انتحار از بین رفت، انفجار از بین رفت، تازه کم کم ما دارای آرامش ذهنی و روانی میشیم و میتونیم افغانستان سیال پسند آباد کنیم، دمو حد برسانیم که در یک زمانی حتما دوستای همسن مثال میادم است یادشان مونده که ما پاسپورت ما در ترکیه ویزه نمیخواست، در آلمان ویزه نمیخواست، ولی بعد از کودتای 700 پاسپورت ما اعتبار یک کتابچه را هم نداره، حتی پاسپورت های دیپلماتیک ما اعتبار نداره. برای ازی که وقار و عزت خود زنده کنیم نیاز به صلح، امنیت، آرامش و دوستی و برادری داریم. یک اصطلاح غلط رایج شده که میگه همدیگر پذیری. من معتقد هستم که ما همدیگر نیستیم، ما یک ما هست، یک مای واحد، یک ملت واحد، مظلوم، مستمند و درمانده، و باید با هم با مصالحه و سازش زندگی کنیم.
آیا طرف طالبا به این موضوع چقدر اهمیت قائل است و چقدر در روش خود تغییر خواهد آوردن. از این نقطه نظر شما چی فکر میکنین که طرف حکومت طالبا به این گونه سخنان و به این گونه خواهش های مردم و ملت چگونه جواب خواهد دادن؟
من در این مورد نگاه تاریخی دارم. ما وقتی که تاریخ افغانستان رو بخونیم و تاریخ احزاب سیاسیش رو بخونیم، متوجه میشیم که حزب دموکراتیک خلق افغانستان، هر دو جناحش، پرچم و خلق، یکی از احزاب عدالت خواه بوده و دلیل تأسیس شمامی بوده. اگرچه خب ملاحظاتی در این مورد هست که در اونا نمی پردازم، ولی خب امی حزب وقتی قدرت گرفت یک حزب بود که با تمام توان میخواست قدرت وسیله باشه برای تقسیم مساویانه ثروت افغانستان به مردم افغانستان. جنرال قادر در خاطرات خود می‌نویسه که ترکی زنگ زده برش که یادم نیست که چند وقت بعد ترکی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. روز دومی که ایشان به عنوان رئیس جمهور اعلان میشه، زنگ میزنه که شما خو مرا اینجا بندی کردین در چهار طرف این پیراس و اینا، بیاین مرا بیرون بکشن که دق شدیم. و جنرال قادر تبصره میکنه که متوجه شدیم که اینا میخواید دمو تفریگاه های بره که ظاهرشاه مرحوم میره و اینا ایشانه به دره کیان و به تفریگاه ها میبره که اگر کسای دوست داشتن بخوان. من میگم طالبایی که فعلا سر قدرت از سرنوشت تمام این حکمای افغانستان عبرت بگیره و باید به صلح تن بده. طالبا یقیناً به خوبی میفهمه که اکثریت مردم افغانستان اگر خاموش هم ششتن به خاطر ترس است، به خاطر رعب و وحشت است. اینا به یاد داره که به زمان آقای کرزی و اشرف غنی وقتی رای گیری برگزار میشد کلک مردم اینا بریدن، ولی در او صف رای دهی کمبود به وجود نمیاد. مردم با کلک بریده میامد رای میدن، یعنی که اونا اونمو سیستم خوش داشتن و اون سیستم هم نامش جمهوری اسلامی بود. حالی که از قدرت افتاده، خب هر کس حق و ناق سرشون انتقاد میکنن، مسلمن که هر حکومت نقیصه ایدار انتقاد باید بکنه. قدرت چشم طالبا را کور نکنن. در صورتی که مؤمن به اسلام باشه کور نمیتونه. به چی دلیل؟ به این دلیل که اینا خطبه اول حضرت ابوبکر صدیق خلیفه اول مسلمین حتما شنیده که وقت خطبه خلافت خدا میخوان گفت که تا زمانی که من به سنت نبوی و عدالت اسلامی رفتار میکنم از من اطاعت کنید. و اگر نمیکدم کلامش همینجا رسیده بود که از آخر صف یک چوپان در شرنگ شمشیر خودم میکشه، میگه یبن قحافه، یعنی بچه قحافه، اگر از رو عدول کردی قدینی شمشیر راستت میکنم. حضرت ابوبکر از منبر پایین میایه، پیشونی از چوپانم میبوسه، میگه تا زمانی که امت مسلمانی رقم آگاه باشه ما نمیتونیم منحرف شویم. عرض ما به عنوان یک معلم برای طالبایی است که باید به این گفته ها تن بده. مردم شیعه افغانستان برای از اینکه مذهب خود رسمی بسازه راه بسیار دور و دراز را طی کرده. از صلح جویی و کلام حکیمانه آیت الله حجت کابلی شروع شده تا رسیده به دوران ما که روشنگرانی از این مردم تپ و تلاش کردن برای فرهنگ، برای ارتقای فرهنگ کار کردن. اینه میخوایم بگویم که طالبا توپ در میدانش هست. اگر میخواین افغانستان واقعا آرام شود، میخواین به صلح آرامش برسه، باید از خود انتقاد کنه و از سرنوشت گذشته ها پند بگیره. ریاست چنان دیوانه میسازه که شاگرد وفادار بالشت به دهن استاد خلاق خلق خود میگذاره و خفه میکنه. و همه ما انسان هستیم، ممکن که دچار از این خطاها شویم. این فرق نمیکنه که ما شعار ما اسلامی باشه یا مارکسیستی باشه. طبیعت انسانی خودخواه است. بپذیریم که اشتباه میکنیم، راه صلح و سلام پیدا میکنیم و میتونیم به انسانهای اصلح تبدیل شویم، چرا که پیامبر ما به خاطر آموزش اخلاق انسانی آمده. پیامبر بزرگوار ما میگه من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق بیاموزم. خب این مکارم اخلاق خود درجات داره. مکارم اخلاقی نیست که دخترهای مردم از سر خیابان بگیریم که تو پیرن کوتاه است یا تار مویت معلوم میشه. تو خودت یک دفعه به خود نظر کو، آیا تو مستحقی؟ تو همی استحقاق داری که بدیشان ببینی؟ طبیعی است که نمیتونی برسی. خب حکایت معروف است که کسی مستحق سنگسار شده بود، در دوران حضرت علی هم خوندم، در دوران حضرت عمر هم، و مسیحی ها در دوران حضرت عیسی میگه. و این بزرگورا هر کدامشان که نیه با این سنگسار مخالفت میکنه. گذشته از که حکم فقی سنگسار بسیار سخت است، یعنی او قابل تعمیل نیست مطلقا، از اون میگذاریم. ولی ما حکایت از حضرت عیسی میگیریم که طالبا قد پیروای از این مذهب جنگیدن. خب حضرت عیسی از این استنکاف میکنه، خودداری میکنه، مردم عصبانی میشه. اگه بسیار خوب، پس یک نفر پاک سنگ برداره میزنه سنگسار کنه، هیچ کس سنگسار نمیکنه. خوب نیست که رده های پایین طلبا که به عنوان امر به معروف و نهی از منکر میه، یک دفعه واقعا سر به گریبان خود فرو، بقدر پاک است که یک زن سنگسار کنه یا امر به معروف کنه یا نهی از منکر کنه؟ مسلمن که نیست، به حکم فطرت انسانی نیست. نباید مغرور شویم که امروز تفنگ شانه ما. همین ندا و گفتگویی که بین علما به وجود آمده، امیر لبیک بگوید، تناوی زادی به سودی هم نبود، یک عالم در قندهارا اعتراض کرد، یک عالم به قندوز اعتراض کرد که متاسفانه گفته شد که عالم قندوزی را بردن. به نظر ما با کشتار، با ببند انداختن ما به صلح نمیرسیم. اگر واقعا صلح دوست داره، باید به این گفته ها تن بده و وارد مذاکره شود تا از شر استخبارات جهنمی منطقه و ابرقدرت ها خلاص شویم. تا زمانی که ما صاحب کشور خود نشویم، نه امسایه ها به ما رحم میکنن. حکومت ایران مدافع حقوق مردم ایران است، حکومت پاکستان مدافع حقوق ملت پاکستان است و بازیچش ما شدیم. ما باید صاحب سرزمین خود شویم. از این امسایه های عزیز خودم گلایه نکنیم، عملی به مصر بکنیم، اونمو توانایی را پیدا کنیم. مگر در دوران زایر و داوود تان و ایران همسایه ما نبود؟ بود. ولی چرا نمیتونستی کارا رو بکنه؟ چون یک حکومتی داشتیم. واقعیت امری است که آل فعلا اینمی بود قضیه بسیار ضعیف شده. بنابراین طالبا اگر صلح میخواهیم باید تن به این مذاکرات بده.
آقای محمد ظاهر محسنی نوید، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان. البته قابل یادآوری است که نظر شما نمایندگی از نظر رادیو آزادی نمی کند. تشکر از مصاحبه اختصاصیتان به رادیو آزادی.
قربان لطف شما. نظر سید
جناب خواجه اجمیر کے پیر دات مندان است، جناب خواجه اجمیر کے پیر دات مندان است، نواز شای شان دائم بامرا اے غریبان است، جناب خواجه اجمیر کے پیر دار مندان بناتی جان بدست افتاد، غبار هاستانش گر بناتی جان بدست افتاد، بسا تازیم بستانی عزیز من که ارزان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، نوازش های شان دائم به همراه غریبان است، جناب خواجه اجمیر
پیر که پیر دردمندان است. جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، نوازش هایشان دائم همراه غریبان است. جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است.
لبشان پر تبسم دیده های شان بگیر یا نزد جناب خاجه اجمیر که پیر در مندان است نباید